بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ستایش میکنیم خدای متعال را که باری دیگر به ما توفیق داد و گرد هم دیگر به خاطر شنیدن کلام او جمع شدیم. امروز میپردازیم در ادامه شرح و توضیح سوره های کوچک از جزء 30 به سوره همزه. در بیان اسباب نزول سوره ها گفته شده است که این سوره در شأن چند نفر از مستهزئین نازل شده، از جمله عاص بن وائل، امیه بن خلف یا ابی بن خلف و چند نفر دیگر از گروه مستهزئین. در سیرت ما یک بخشی رو داریم تحت عنوان مستهزئین، یعنی مسخره کنندگان. تعدادی از بزرگان قریش بودند که کارشون این بود که رسول صلی الله علیه و سلم را و همچنین یاران ایشان را مسخره می کردن، و این مسخره از زمانی شروع شد که رسول صلی الله علیه و سلم اعلام کرد که من فرستاده خدا هستم، و اگر نه قبل از این که این اتفاق و این مورد پیش بیاد هرگز کسی از محمد مسخره نمی کرد. محمد امین بود، شخصیتش همه قبول داشتن، ولی وقتی که به پیغمبری برگزیده شد، چون اونها نمیتونستن این مسئله را فهم بکنن و هضم بکنن و بسیاری هم که فهم میکردن با منافعشون تضاد داشت، شروع کردن به خونسا کردن تلاشهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و یکی از تلاش های شبان روز اونها مسخره کردن بود. از جمله چیزهایی که مثلا تکرار می کردن و مسخره می کردن با اون رسول صلی الله علیه و سلم را، او را نسبت می دادن به شوهر حلیمه. حلیمه زنی بود که رسول صلی الله علیه و سلم در دامن او بزرگ شد و زن بزرگی بود. اگر زنی نبود که لایق باشد، هرگز خدای متعال این نوزاد محمود را و ستوده شده را نصیب او نمی کرد. و شوهری داشت که اسمش بود ابو کفشه. خب از نظر منزلت اجتماعی نه از جمله قریشیان بود و نه از جمله قبائل بزرگ غیر قریشان، از قبائل بزرگ عرب. یک بادیه نشین، یک شتربان، یک کسی که گله داشت، حشم نشین بود به قول ما. بنابراین پسر ابو کفشه بودن در فرهنگ قریش و عرب که اونها در واقع افتخار می کردن به نسب و به خانواده، منزلتی نداشت. و وقتی که می خواستن از رسول صلی الله علیه و سلم مسخره بکنن و عیب جویی بکنن، میگفتن هذا ابن ابي كفشه يكلم من السماء. وقتی که پیغمبر از کنارشون از همین دور نزدیک رد میشد، میگفتن ببینید این پسر ابي كفشه است که میگه از آسمان با من صحبت میکنن، یا از آسمان با او صحبت میشه. خب اگه میگفتن هذا ابن عبد المطلب، که چیزی کم و کاست نمی شد که پسر عبدالمطلب بودن نزد اونهایی که قوم پرست و قبیل پرست هم بودن افتخاره، و همه می دانستن که خانواده عبدالمطلب چه خانواده بزرگیست، و کسی که فرزند عبدالمطلب باشد او منزلت دارد. به همین خاطر او را نسبتش می دادن به ابی کفشه. ابی کفشه هم آدم خوبی بود، ولی خب شخصیت اجتماعی بلند و بالایی نداشت، و برای بیدار کردن اذهان یک چنین انسانهایی که فوق العاده قشری نگر هستند، در جنگ حنین زمانی که در حمله اول و در ضربه اول مسلمان ها شکست خوردند، و علتش هم این بود که بسیاری از ضعیف الایمان ها و بسیاری حتی از غیر مسلمان ها در بینشون بودن، به کمک مسلمان ها اومده بودن بعد از فتح مکه بود، خیلی ها که هنوز اصلا مسلمان هم نشده بودن در جنگ حنین همراه مسلمان ها بودن، و یکی از علت های شکست غزوه حنین این بود که آدم های ناکارآمد در بینشون بود، آدم هایی که ایمانشون جواب نمیداد و یا اینکه اصلا ایمانی نداشتن هنوز. و رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که دید که اونها پا به فرار گذاشتن با صدای بلند میگفت که انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، من پیامبری هستم که دروغی در کار نیست، من پیامبرم و دروغی در کار نیست. خیلی ها وقتی که شکست ابتدایی پیش اومد گفتن که بطل سحر محمد، سحر محمد دیگه باطل شد، هم بین خودشون بودن، بین لشکر اسلام بودن ولی هنوز مسلمان نشده بودن. و رسول صلی الله علیه وسلم صدا زد که انا النبی لا کذب، من نبی هستم، دروغی در کار نیست، انا ابن عبد المطلب، من پسر عبدالمطلب هستم. پسر عبدالمطلب بودن فخره. خب به هر صورت گروهی بودن در بین مخالفین رسول صلی الله علیه وسلم که مشهور بودن به مستهزئین، که از جمله سرداران اونها کسانی مثل عاص بن وائل، کسانی مثل ولید بن مغیره، کسانی مثل امیه بن خلف یا ابی بن خلف که برادر هم دیگه بودن، اینها کسانی بودن که فوق العاده تلاش میکردن برای تخریب شخصیت رسول صلی الله علیه وسلم، و خیلی هم نتیجه میده. شما مثلا فرض بکنید که کسانی که مثلا تو این مسجد دارن فعالیت میکنن، 4-5 تا از شما بلند بشید برید تو محله مثلا هر چی میخواید بگید بر علیه اینها، حرفای ناجور بزنید، تأثیر نداره. خیلی ها به سبب همین گفته ها منحرف میشن، به سبب این گفته ها ذهنشون قاطی میکنه. حالا در دراز مدت خداوند دین خودشون نصرت میکنه، ولی اینها میفهمیدن که تبلیغات روانی و جنگ تبلیغاتی یک جنگ مؤثر هست. الان هم فوق العاده حربه‌ای تیز برای استفاده هر کسی که حال میخواد به هدفش برسه میبینیم که استفاده میکنن. خداوند متعال برای اینکه اینها را به مردم معرفی بکند که چه کاره هستند و چه در واقع نتیجه‌ای برای کارشون در نظر گرفته شده و کارشون به کجا خواهد انجامید، این سوره را نازل فرمود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. توی تابلو هم نوشته يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وای بر هر عیب جوی طعن زننده، همونی که جمع کرد مال خود را و آن را برشمرد، یا جمع می کند مال را و آن را می شمارد، گمان می کند که مالش او را جاودان خواهد کرد. هرگز چنین نیست، هیچ کس به مال خودش جاودان نشده، قطعا انداخته خواهد شد در حطمه. و تو چه میدانی که حطمه چیست؟ به رسول صلی الله علیه وسلم میگه، تو تو هم نمیفهمی که حطمه چیه. آتشی است که خدای متعال آن را برافروخته است، همون آتشی که بر دلها میزند. به درستی که اون آتش آنها را محاصره کرده و احاطه کرده، آنها را در ستونهای بلند و طولانی. این ترجمه تحت لفظی سوره بود که میپردازیم به شرح و توضیح کلمات و آیات. ویل لکل همزه لمزه، وای به هر عیبجوی طعنه زننده. ویل کلمه ویل ترجمهش یعنی وای، و دال بر بد حال بودن یک شخص یا بدی عاقبت یک کار هست. و گفته شده که یکی از وادیهای جهنم است. ویل یکی از وادیهای جهنم هست که چرک و عفونتهایی که در اثر سوختن و له شدن گوشت و خون و جسم جهنمیان از دنبال اونها میاد، در این وادی جریان دارد. این هم گفته شده مرتب اینها میسوزن و دوباره جسمی تازه به اونها داده میشه که دوباره بسوزن، و این ادامه میابد. لکل همزه لمزه، به هر کسی وای بر هر کسی که همزه باشد و همچنین لمزه. همزه یعنی عیبجو و لمزه یعنی طعنه زننده. حالا مهم نیست که امیه ابن خلف باشد یا فرض بکنید عاص ابن وائل باشد یا احمد و محمود باشد، اسم مهم نیست، صفت و کردار مهم هست. کسانی که در زندگیشون مشغول این هستند که به این و آن طعنه بزنند و از این و آن عیب بجویند، اینها باید بدانند که این نتیجه کار هست. الذي جمع مالا وعدده، اون کسی که مال را جمع می کند و از انفاق در راه خدا و پرداختن زکات اون دست نگه می کنه و شب و روز میره اینها رو می شمارد، از بس که دلبسته مال دنیاست میره هر روز حساب می کنه چند تاست، چقدر شده، چقدر نیست، چقدر هست. عدده یعنی می شمارد آن را. جمع مالا، جمع می کند مالی را، وعدده و می شمارد آن را. یحسب ان ماله اخلده، گمان می کند که مالش اخلده، جاودان می کند او را. مثل قارون، مثل ابی بن خلف، یکی از ثروتمندان قریش بود، فکر می کردن که این مالشون دیگه اونها رو جاودان. حتی از مؤمنین قوم موسی، وقتی کسانی از مؤمنین که بالاخره فقیر بودن، چیزی نداشتن، قارون رو میدیدن که میره با این حشم و خدم و افرادهای قوی کلید خزانه او رو دارن حمل میکنن. این نص صریح قرآنه، تبلیغات هم نیست، اینقدر ثروتش زیاد بود که افرادی قوی هیکل مخصوص حمل کلید خزانه او بودن. آرزو میکردن که کاش ما هم مثل او میشدیم، و او هم گمان میکرد که این ثروتش او را جاودان خواهد کرد و از انفاق کردن اون در راه خدا دست نگه میداشت. اگر انسان نیاد خودش رو بر اساس تربیت خدایی و ربانی تربیت بکنه، اصل طبیعت انسان اینه که نمیخواد چیز رو به کسی بده. طبیعت انسان اینه. اگر میخواهید این طبیعت را به تمام معنا و دست نخورده ببینید، به کودک نگاه کنید که چقدر بخیل هست. وقتی یه چیز بهش میدن، یه طرف گذاشته، برادرش، خواهرش، یکی دوستش مثلا میره که اونو بلند بکنه، خودشو به آب و آتش میزنه که بره و نذاره که اون بلند بکنه اون شی، اون چیزی که مال این هست. این یعنی بخل کامل، چرا که اون هنوز تربیت نشده، دست نخورده هست. ولی انسانها خودشون رو تربیت میکنن کم کم و کارشون به جایی میرسه که کل زندگی خودشون رو میتونن به خدا بدن، مثل عبدالرحمن بن عوف، سیدنا عمر رضی الله عنه و همچنین ابوبکر صدیق رضی الله عنه. این داستان راجع به هر کدوم از این دو بزرگوار نقل شده. زمانی که رسول صلی الله علیه و سلم برای جیش العسره ندا در داد که هر که هر چی میتونه بیاد برای تجهیز لشکر، عمر رضی الله عنه اونجا حضور داشت، میگه عبدالرحمن ابن عوف را دیدم که مان فراوانی آورد و در دامن رسول صلی الله علیه و سلم ریخت و من گفتم که من گمان میکنم که عبدالرحمن داره کار گناهی انجام میده. چرا؟ میگه به خاطر این که من گفتم که این هیچی برای خانواده خودش نذاشته، همه رو آورد اینجا. و رسول صلی الله علیه و سلم ازش سوال کرد که عبدالرحمن برای خانواده خودت چی گذاشتی؟ گفت بهتر از این چیزی که اینجا آوردم اونجا برای اونها گذاشتم. سوال شد که چه اونجا گذاشتی؟ گفت که وعده خدا و پاداش خدا. وعده خدا و رسول و پاداش خدا رو برای خودم و برای خانواده‌ام گذاشتم. وعده خدا چیه؟ وعده داده خدای متعال که کسی که مال خودش رو در راه خدا انفاق بکنه من جایگزین میکنم و حتی اضافه هم بهش میدم. این وعده است. اونهایی که به وعده پروردگار خود ایمان دارن از خرج کردن مال خود در راه خدا ترس نمیکنن. و در مورد ابوبکر صدیق رضی الله عنه باز یه چنین موضوعی نقل شده که سیدنا عمر رضی الله عنه گفت که یه روز من با خودم گفتم که امروز باید بر ابوبکر پیشی بگیرم. پیغمبر خواسته بود که مال رو بیارن برای تجهیز لشکر. میگه نصف مال خودم رو آوردم، یعنی هر چی که بود نصف کردم، نصفشو گذاشتم برای خانواده، نصف آوردم برای تجهیز لشکر و گمان میکردم در راه که امروز دیگه کسی نمیتونه بر من پیشی بگیره، من از همه جلوتر میزنم. و این عین ایمان هست. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. در مورد این چیزهاست که شما باید با هم دیگه مسابقه بدید. اون یکی یه میلیون داده، شما برو بالاتر بده. مسابقه یعنی این. میگه وقتی که من اومدم اونجا مال رو تقدیم کردم به رسول صلی الله علیه وسلم به گمان این که دیگه از همه جلوترم، سوال کرد که چقدر برای خانوادت گذاشته ای عمر؟ رسول صلی الله علیه وسلم گفتم یا رسول الله من نصف کردم، مال رو نصف کردم، نصفش آوردم، نصفش اونجا گذاشتم. میگه ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمد و مال فراوانی رو با خودش آورده بود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کرد از ابوبکر که چه چیزی رو برای خانواده خودت گذاشتی؟ میگه جواب داد که خدا و رسول را برای اونها گذاشتم. خدا و رسول را گذاشت. البته این برای من و شما میسر نیست و قدم گذاشتن در این وادی ممکنه ما را در واقع سنکوب هم بکنه، چون تربیت میخواد قدم به قدم آدم باید جلو بره تا اینکه به این مرحله برسه. مثل اینی که مثلا یک تازه وارد تو میدان فرض بکنید که فوتبال، مثال میزنیم، انتظار داشته باشه که او جزو قهرمانان دنیا باشه، چنین چیزی ممکن نیست. باید کم کم خودش رو بالا بکشه. تو همه وادی ها اینطوره. برای نماز، برای روزه، برای ذکر، برای زکات قدم به قدم باید خودمون رو رشد بدیم تا اینکه به این مرحله برسیم. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی که بتواند این توفیق را به او بدهند، خدای متعال بهش بده که از شح نفسش مانعش بشن، خدا او را از شح نفسش نگه بداره، او از جمله مفلحین و رستگاران هست. زمانی که قارون در زمین غرق شد با همه خزانه هاش، این مؤمنینی که آرزو میکردن که کاش مثل قارون میشدن، گفتن الحمدلله که ما نداشتیم چنین چیزی. و تازه متوجه شدن که این هیچ چی نیست. و چقدر عالی است اگر انسان خدای متعال بهش مال و ثروت بده و در راه خدا صرف میکنه. یحسب ان ماله اخلده، گمان میکند که مالش او را جاودان خواهد کرد. کلا، کلا یعنی هرگز، هرگز چنین چیزی نیست. لینبذن فی الحطمه، قطعا انداخته خواهد شد در حطمه. و ما ادراک ما الحطمه، و تو چی میدانی که حطمه چیست؟ تو ای پیغمبر چی میدانی حطمه چیست؟ خود خدای متعال معرفی میکند حطمه را، نار الله الموقده، آتش خدا که برافروخته شده، آتشی که خدا آن را برافروخته. در توصیف این آتش خدای متعال می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانواده خودتون رو از آتش نجات بدید. حالا این آتش چیه؟ و قودها الناس والحجاره، هیزم این آتش و سوخت این آتش آدمیان هستند و سنگ، صخره ها اونجا می سوزند و این آتش از سوختن صخره ها برافروخته میشه، نه گاز، نه بنزین، نه هیزم و نه نفت، از سوختن صخره ها و انسان ها. و قود و هنناس، و قود یعنی هیزم، یعنی سوخت، هنناس و الحجاره، مردم و صخره ها و سنگ. نار الله الموقده، آتش خدا، آتشی که خدا اون را برافروخته. التي، اون آتشی که تطلع میزند، على الافئده، بر دلها، دل را کباب میکنه. چجوریه ما نمیدونیم چجوریه. رسول صلی الله علیه وسلم میفرماید کمترین عذاب جهنمیان برای مردی است، برای شخصی است که دو اخگر آتش در گودی پاش قرار میدن و از سبب قرار دادن این اخگر در گودی پاش مغزش به خورخور میاد و میجوشه. چجوریه؟ الله عالم است. اصل اینه که اگر یه چیزی، یه اخگری مثلا به کف پای کسی گذاشته بشه، باید پاش بسوزه و زغال بشه، همینطور بیاد بالا، تا اینکه، ولی اینجوری نیست. این بدن احساس میکنه در پا و در دست و در پوست و اینها درد احساس میکنه، ولی گاهی اینقدر درد زیاد میشه که دل آدم در واقع پشمرده میشه از اون درد. یه وقتی از مثلا سر آدم به یه چیزی میخوره، اینقدر سر درد میگیره که دلت پشمرده میشه، سر پای خودت میشینی. وقتی که درد به دل بزنه، یعنی نهایت درد هست. و قدم بعدی هم بیهوشی هست که از فرط شدت درد انسان بیهوش میشه، مغزش و دلش دیگه تاب نداره که بیشتر تحمل بکنه. خداوند یک مرحله‌ای رو قرار داده که انسان دیگه تحمل نداره، وارد وادی بیهوشی میشه. انها علیهم مقصده، ولی اونجا دیگه بیهوشی در کار نیست، نه مرگ هست، نه بیهوشی هست، نه بیهسی هست، نه تمام شدن هست. انها علیهم مقصده، به درستی که اون آتش بر اونها منطبق هست. مقصده یعنی چنبره زده بر اونها، اونها رو احاطه کرده، راه گریزی نیست، راه در رو دیگه نیست اونجا. فی عمد ممدده، در ستونهای طولانی. بعضی از مفسرین گفتن که منظور اینه که صف جهنمیان چنان طولانی هست مثل ستونها، همینطور صف بستن و صفهای طولانی به طرف جهنم اونها رو دارن میبرن در غل و زنجیر. و بعضی هم چیزهای دیگری گفتن، از جمله این که ستونهای شعله آتش بمانند ستونهای ممدده هست، بمانند ستونهای طولانی و سر به فلک کشیده. به هر صورت اگر کسی میخواهد که از نتیجه این اعمال در امان بماند، باید خود عمل را از خودش دور بکنه، از جمله همزه و لمزه، همزه و لمزه نباشه. اون کسی که عیب میجوید و طعنه میزند و مال می اندوزد و می شمارد و از زکات دادن آن و از انفاق آن در راه خدا خودداری می کند. امیدواریم که خدای متعال همه مؤمنین را از شر دوزخ نجات بده، از عذاب قبر نجات بده، از فتنه دنیا و آخرت نجات بده، که ماندن سالها که هیچ، اگر حتی ما قطعا این رخ خواهد داد، بر روی سر جهنم ردمون بکنن، اگر سرعت نداشته باشیم عاجز میشیم و از روی سر جهنم هر کسی باید رد بشه. هیچ کس در امان نیست، هیچ کس. و این منکم الا واردها ذالک علی ربک حتما مقضیه، و هیچ کدام از شماها نیست مگر اینکه باید یک سری به اونجا بزنه، و این عهدی است بر پروردگار تو که قطعا صورت خواهد گرفت. منتها از رو سر جهنم که رد میشن و یه سری که به اونجا باید بزنن، بعدی رسول صلی الله علیه وسلم میفرماید با سرعت برق میرن. برق چجوریه؟ این بر دکمه رو و کلید رو فشار بده، اون بر همون لحظه روشنه، یعنی همین که اینجا اراده رفتن کرد، اونجا حاضره و هیچ آسیبی به او نمیرسه. بعضی هستن که میفرماید با سرعت باد میرن، بعضی با سرعت، همینطور سرعتها بر اساس ضعف و کمبود عمل کاستی میشه، تا این که میگه کسانی خودشون رو به اون ور میرسانن که دارن رو چهار دست و پای خودشون راه میرن و افرادی اینقدر عملشون کم هست که دیگه اعمالشون توان رد کردن اونها رو از اینجا نداره و میفتن پایین. خدا همه ما را نجات بده انشاءالله. این معنای سوره همزه بود و نتیجهی که باید از این سوره بگیریم، شنونده و گوینده هممون باید به فکر خودمون باشیم قبل از اینکه دیر بشه. خدای متعال همه را توفیق بده که عامل باشیم به اون چرا که میشنویم. هذا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله رب العالمین، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.